المعين النافع خير ناصر المعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. در جلسه قبل بحث شد که خداوند در ابتدای سوره مبارکه تغابن جهت ما را این شکلی متذکر شد که ای انسانها، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، حسدی جهت دار است و به سوی صاحبی که کل حسدی رو خلق کرده است جهت گرفته است. یسبح لله، اون چه در زمین و آسمان و حسدی است، اینها جهت سباحانه، شناورانه، هماهنگ، همه جانبه به سوی حق دارند. تو اگر خودت رو در این جهت گیری، متعالی نکنی، معنی بودن تو رو گم می کنی. تو ای انسان آمدی در این دنیا که بشوی، نه بباشی. یک لحظه اگر از شدن خودت غافل بشی، تمام پوچی و بیخودی به سراغت میان، و چون نمیدانی ریشه پوچی و بیخودی کجاست، با پوچ در کردن خودت قفلت رو زیاد میکنی. این که انسان میبیند انگار بی ثمره، به جهت اینه که دروازه های قیامتی شدن رو در خودش باز نکرده است. و بعد چون نمیداند که دروازه های قیامتی شدن رو در این دنیا برای خودش باز نکرده است، و پوچی خودش رو قصه‌ش نمیداند و تفسیر نمیداند بکنه، به پوچی بیشتر دست میزنه بلکه نجات پیدا کنه. اصلا چون دنیا رو گرفتی و دنیا رو نردبان صعود نکردی، احساس پوچی میکنی. ببینی انگار مال و زندگی دنیا به نشاط نیورد ما را. بعد چون که نمیدانی چرا پوچی، دنیای بیشتر رو، شهرت بیشتر رو برای رفع پوچی به کار میبری، پوچ در میشی. زیر دم خر یکی خاری نهاد، خر ندانست دفع آن، برمی جهاد. بر جهید، آن خار محکمتر شدن. عاقلی باید که آن را برکنه. اگه ندوند علت این اذیتش یه خارش، خب برمیجد خار بیشتر میشه. پیامبر اومدن بگن آدم ها، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آدم ها همه حسدی دارن، به یه شدن برتر میرن. نکنه که تو واسی و نری. عرفای واقعی فرقشون با بقیه اینه که بقیه مؤمنا ممکنه است حس نکنن این جویی رو که دارد حرکت میکنه، ولی چون دین بهشون گفته است آقا باید بشی، باید حلال و حرام کنی، خب میکنند و به لطف خدا موفقم میشن. اما بعضیا مییابند که حسدی دارد به سوی الیه راجعونی سیر میکنه، خودشون هم میندازن در دل این سیر. اینه که اینها اصلا ارادهشون اراده الهی میشه، یعنی تمام هنرشون این میشه که خودشون را بندازن در سیری که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چرا ما نباشیم در این سیر. بعد میفرماد که آخه مگه راه دیگم داری؟ ادامه آیه را التفات بفرما. له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. یعنی اومده دلیل برای دل من و شما میاره که خب چرا باید خودت بسپاری به این عالم؟ برای اینکه اولا همه چیز از اوست، له الملک. این جملات قرآن اگه برای قلب ما حل بشه، دومیش حل میشه. ممکنه آدم بپرسه آخه چطوره امیرالمومنین اینقدر حال دارن که هر شب 1000 رکعت نماز بخونه؟ طوری بود که بعضی ها اصلا گفتن مگه میشه؟ حتی یه عده‌ای از علمای اهل سنت گفتن آقا اصلا نمیشه، زمان اجازه نمیده آدم اگه سر شب تا صبح بیدارم اونه تخت گازم نماز بخونه 1000 تا نمیشه. خدا رحمت کنه علامه امینی رو جمعشون کرد گفت بیان بشینی من به عشق امیرالمومنین میخونم. راست میگن، اگه موتور عشق نباشد که با فکر و اینا نمیشه. میمشه شما بنده که خودم این شبای قد که گاهی ناپریزی میکنی میخوام 100 تا بخونیم میبینیم نمیشه. زمانن میشه، حال حضور. علما را جمع کردند و شروع کردند. علامه امینی چون عشق امیرالمومنین توی قلبشون موتور حرکتشون بود شد. حالا عرض من این نیست، ای امیرالمومنین این موتوری که شما را اینجور حرکت میدید هر شب، بحثش حالا اصلش جداست، این موتور کجا بوده؟ از ایشون اگه بپرسی میگه آیه اول سوره تقابل. میگیم یا امام الموحدین چطوری از این آیه شما این برداشت داره کردی که اینقدر حرارت داری؟ میگه برای اینکه اول آیه یه چیزی گفت جهان دارد به شدن میرسد. من هنوز این شدن رو درست معنی نکردم. این یسبح لله خیلی کار ازش میاد تو قرآنم دارید، داریم هم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هر شب بدون استثناء این 7 سوره‌ای که اولش یسبح است اینا را حتما میخوندن بعد میخوابیدن. چه خبر است تو این یسبح که پیامبر راه آسمان را با این جمله بین قلب خودشون را غیب باز نگر میدارن. بعدش وسط سوره به وسط این آیه اول 3 تا نکته داره. این 3 تا نکته است که موتور حیات دینی است. میفرماد که آدم ها له الملک، این خیلی کار ازش میاد، عجله نکن، این باید حل بشید. له الملک یعنی چی؟ حسدی از آن اوست، مالکیت او راست. نظر سیاقم یعنی فقط ملک مال اوست. ای پس این کت مال کیست؟ مال او. و چرا مال من است؟ نه، قرار گذاشتن در اختیار تو باشه. خب همین جور که فعلا این کت در اختیار من است، دنیا هم در اختیار خداست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، او صمد است. لم یه خودتون هی میگین تو نمازتون آقا لم یلد ولم یولد ولم یکن لهو کف و بنا، اینجوری ها مالک نیست. این که میگن مستحبه حتما سوره قل هو الله احد و لااقل یه بار تو 24 ساعت تو نمازتون بخونی، برای اینکه این خیلی مهمه که آدم ها اینجوری خدا مالک نیست که ما هستیم. پس چطوری مالک هست؟ خدا هستی رو ایجاد میکنید. این باید سریع حل بشه. دا بریم تو آیت الکرسی دارید که بهترین آیهی که به خدا نازل شد طبق سخن خود وجود مقدس پیامبر آیت الکرسی، اونجا اصلش هست که بابا ملک مال اونه. این مالک عالمه چطور؟ یعنی مثل این که این بناه این ساختمان رو ساخته است، مثل این که این آقا این درخت رو پرورنده است، این که دوگانگیست. لم یلد دوتا نیست، ولده میدونین دیگه، لم یلد یعنی یه چیزی نیست یه چیزی درست کنه، یلده ولده یعنی صدور ایجاد. ای پس خدا چطوری دنیا رو درست کرده؟ له الملک جاش کجاست؟ این باید حل بشه تا آدم بفهمه ای چطوری پیش خداست، خدا چطوری مالک است. پس خودش فرمود این لم یلد این جوریا نه، چون اصلا این جوریا مثلا این بناهه چی ایجاد کرد؟ هیچی، آجرا و سنگا و خشتا و نمیدونم اینا رو از این ور اون ور جمع کرد سر هم کرد. یعنی مالش واقعا این آجرا؟ آجرا که مال طبیعت بود، سنگا که مال طبیعت بود، سیمانا که مال. پس این قیافه رو میگیرد که من درست کردم. چی درست کردی؟ هیچ کاری نکردی، اینا سر هم کردی. مادر و پدر حق دارن بگن ما بچه ما، میگه مال شماست، مال شما اونست که خودت درست کردی، غذا خوردی، نمیدونم چربی، پروتئین، کیتین، کلسیوم اینا خوردی، جهت گرفت شد بچت. چیشون اون قطره ای هم که ریختی برا مادر بچه، اونم که قضاوایست که خوردی، تو هم که قضاوارا درست نکردی. اول این که شندین تو اسلام میگه تا نریزی بیرون نمیاد، اول گفت لیسا کم استهشه، اصلا دین یعنی ذهن آزاد کردن از افکار غلط. برای همینم میگن دین بیشترش تنزیهه و بعد تشبیه، لیسه کم استیشه، لم یلد ولم یولد، یعنی بریز بیرون خالیش کن تا خودش جاشا نشونت بده. آقا اینجوری من خیلی عذر میخوام، چاره آقا ندارید، ما اینقدر که مشکل بد عقیدتی داریم، مشکل بد عملی که نداریم، که هممون نماز میخونیم، هممون عبادات میکنیم، یه جا دیگه کار خراب است. امام معصوم فرمود یه فقه اکبر داریم، یه فقه اوسط داریم، یه فقه اصغر در روایتمون. فرمودن فقه اکبر عقیده سید، یعنی خوب فکر کنیم عقیدمون درست باشه. یه فقه اوسط داریم، فرمودن اخلاق است، باید اخلاقمون درست باشه. یه فقه اصغر داریم که آداب است، باید بتونیم کجا چطوری کسب کنیم، کجا چطوری حرام و حلال کنیم. ولی اگر عزیزان این حل بشه، به مرحوم آیت الله حجت یکی از مؤسسین حوزه علمیه قم گفته بودن فلانی چطور آدمیه، فرموده بودن کافر عادلی است. گفته بودن آجا آقا قربونتون بریم، آقا چطوری بشه هم کافر باشه هم عادل؟ گفته بودن کافر است برای اینکه این که این میپرسته اصلا خدا نیست، یه چیزی ذهنش جور کرده است داره میپرسته، اما عادل است برای اینکه ظلمش نمیخواد کسی برسه. ما مشکلمون عقیده است. این قرآن اینم شما 400 آیه 390 خورده آیه راجب فقه اصغر داریم، بیشترین آیات راجب فقه اکبر است. یعنی آدم ها عقیدتون درست کنید. پس خدایا له الملک گفتی، یعنی چطوری این عالم مالده است؟ میگه عزیزم تو خودت فکر کن، من این عالم ها به وجود آوردم، بود دادم، بناهه که بود نمیده، بودایی که من دادم و سر هم میکنه. پس مثالی که اون جلسه زدم کمک میخوام ازش بگیرم، پس برای اولین قدم آقا جان له الملک، یعنی این جهان خدا ایجاد کرده است. مثالش همینه که عرض کردیم، مثل اینکه شما یه چیزی تو ذهنتون میارید، یه پرتقال که تو ذهنتون بیارید، یه ساختمان 50 طبقه تو ذهنتون بیارید، به قدرت خدا الان شما اینا ایجاد کردید. حالا یه قدم به قدم بریم جلو. خب حالا که ایجاد کردید، ببینید الان چقدر این ساختمان از دست شما فاصله داره. مثل بنا و ساختمانه که میشه خود بناه را توی این ساختمان حبس کرد، اما این ساختمان 100 طبقه 50 طبقه که شما تو ذهنتون آوردید، بفرمایید که چقدر سنگینه برای شما. خود شما هید، خود شما یه ذهنیتی دارید به نام ساختمان. بفرمایید که طبقه اولیه برای شما دورتر است یا طبقه صدومیه. یعنی چه؟ پیش شما از کلون من عند الله، همه اینا نزد خداست هستی. بله، ساختمان طبقه اولیه از طبقه آخریه 99 طبقه فاصله داره برای خودش. من نسبت به شما، من اینجام شما اینجا، ما دوریم، شما رفتی تهران دیگه دست من به شما نمیرسه. ساختمان طبقه اول از صدومیه خیلی راست، اما برای شما که ایجاد کردی این ساختمان کدوم دورتره؟ معنی نمیده. خب حالا بگو ببینم چقدر دست شماست، چقدرش دست شماست. یعنی چه؟ فی قبضتهی، میفرماد آقا هستی در قبضه حق است. ما خود خدا میفرماد ما قدر الله حق قدره. چون نفهمیدید خدا را، میگوید که قیامت کیه، خدا کیه، کی میتونه سرنوشت ما رو عوض کنه، چطوری دنیا دست خداست. میفرماد اصلا این آیه ما قدر الله حق قدره بعدش بحث قیامت رو میکنه. مردم میگن آخه چطوری خدا کل این دنیا رو قیامت میکنه؟ آقا خودش ایجاد کرد. کما بدعکم بدعکم تعودون، همینطور که ایجادتون کرد براتون میگردونه. آقا این ساختمان 100 طبقه را بیار تو ذهنه، آوردی ببر بردی. با چی؟ هیچی، با یه اراده. این یه قدم قدم. خب حالا پس اولا دور نیست به شما، در ثانی زور نیست از شما، در ثالث موندن نیست، موندنش به شماست، رفتنش به شما. این تازه مثال بود، فرمود اگر خودت درست ارزیابی کنی میفهمی خدا و قدرت خدا یعنی چی. خب حالا پس هستی را خدا ایجاد کرد. رو این خیلی بمونید، هی خامدون میگون این دعاها که میخونین یا خالق، یعنی به این قلب میرسونی که ای دل غافل نشو، اون خالق است. وقتی خالق است چقدر از شما دور است، چقدر شما به اون نزدیکی، اصلا پیش همین. یعنی وقتی که فهمیدین خالق شماست، یه خدا هست یه دنیا. امیرالمومنین میفرماد هر کس بگه یه خدا هست جدا، یه دنیا هست جدا از خدا، این جاهل از خطبه اول نهج البلاغه. پس چطوری شما هم که خدا نیستی نگه کافری که یه حرف را بزنی؟ نه آقا، پیش خدایید، اونقدر پیش خدایید که اصلا نمیتونی بگی یه خدای دنیا. اینی قریب، من خیلی نزدیکم، قریب به معنای اطلاقش. خب وقتی فهمیدیم چطوری این دنیا را خدا مالک هست، به معنای اینکه اصلا پیش خداست، دست خداست، به معنایی که درست درات در قبضه خداست. حالا یه قدم جلوتر، حالا میخواد اون نکته که تو ذهن ما میاد که خب حالا چطوری این دنیا داره به سوی خدا میره، یه قیامت میشه. چون میدونی قیامت یعنی مقام اینکه جهان اندالله بره. قیامت و عزیزان خیلی سعی بفرمایید تو قلبتون درست جاشا پیدا کنید، خود این سوره کمک میکنه. قیامت یعنی مقامی که حجاب ها میرد عقب و جا عرب و کول ملک و صفن صفا ول امر و یوم ازن لله. یعنی انسان دیگه مثل این دنیا نیست، ندا میاد که لمن الملک، یه مرتبه خود حق جواب میده لله الواحد القهار، حضرت حق در قیامت جلوه تام میکنه. این دنیا جلوه نازله بر اساس ظرفیت دنیا. خیلی التفات فرما اون روایت را میفرماد روز قیامت روز لقاء خداست. من کره لقاءه، کره الله، من کره لقاء الله، کره الله لقاءه. اگه کسی قیامت دوست ندارد یعنی کراهت دارد خدا را ملاقات کند، خدا هم کراهت دارد با این ملاقاتش ملاقات کند، میفرستد جهنم. پس اصلا لغتی که برای قیامت به کار رفته است یعنی مقام لقاء الله است. حوصله کنید، هیچ تصمیم و نتیجه‌ای نگیریم، چون آیات نور است، هی باید خودش ها نشون بده. هیچ کدوم این حرفای ما به درد شما نمیخورد الا اینکه بعد نگاه کنید این آیه برای شما حرف بزنه. یعنی شما این حرفای ما را مقدمه بگیرید، بعد نگاه کنید ببینید آیه چی میگه. این آیه اگه نورش افتاد به قلب ما انشاءالله کار درست میشه. پس خیلی سخت است این آیه له الملک. من که نمیدونم چی گفتم، اما آیا یواش یواش رسیدید یه جور دیگه خدا مالک بود؟ له الملک نه از نظر ادبیات، یعنی ملک فقط مال اوست. پس دیگه از این حرفا که آقا اون یارو گفته بود چی؟ گفته بود بدن خودم است، به هر کی خواستم ارائه میدم. زن فاحشه غیر مسلمان توی کشوری بهش گفته بودن خانم، گفته مگه بدن خودم نیست؟ قرآن میگه غلط کردی، بدن خودت است، مال خداست، طبق برنامه خدا باید استفاده کنی. مگه میتونی بگی بدن خودم است به هر نامحرمی میدم؟ این اصلا مبنا را کدوم درسته؟ بدن منه، لباس من است، یا له الملک بود من و بود لباس و بود تمام پروتئین ها و کلسیم ها از داد حق است، باد ما و بود ما از داد توست، جمله هستی ما از ایجاد توست، ما تو چنگیم و تو زخمه میزنی، ناله از ما نی تو ناله میکنی، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. دیدین این شیرا توی پرده وقتی باد میاد میجنبه، داله قیافه بگه دیگه ما میجنبیم؟ نه آقا، باد ما و بود ما از داد توست، جمله هستی من از ایجاد توست، لذت هستی نمودی نیست را خودت هست به ما دادی. حالا ما از هست تو کیف میکنیم؟ این هستی که به ما دادی لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. خب حالا خیلی اینجاشه گوش بدیم، خیلی گوش بدیم. حالا میشه بگویم خدایا من خلق کردی؟ یعنی یه من است در مقابل خدا، یا اصلا منی نمونده است در مقابل خداست؟ خداست که خداست، همین که بگویم من غافلی. چرا؟ چون هست داده خدا داده است. میگه که همین که بگم خدایا منو هست کردی، من یه هست برای خودم قائل شدم، من خیلی بی ادب شدم. پس چی بگم؟ میگه خدای من هیچی نمیگم، فقط میدونم تویی که تویی، هو لا اله الا هو. یعنی وقتی رسیدی له الملک دیگه فقط چشمی به حق، همین که چشم انداختی به خودت سیاه شد دنیا. همین که خودش آدم نگاه کنه با خودی تو، لیک مجنون بی خودت در طریق عشق بیداری بد است. آدم حواسش خیلی جمع خودش باشد یا یه چشم باشد. بزرگان میفرماند خدا اگه خیلی کسی را کمک کنه تمامش میشه چشم به حق، چشم به حق. گفله دیدین گاهی وقت آدم خیلی حواسش جمع است، اما حواسش همه جا هست. میفرماد اگه خیلی حواست جمع خودت شده از من غافل شدی، منم میذارم به عهده خودت، برو هر کاری بکن. اما اگه ای بنده من اگر تمام توجهت به من شد، از من منو خواستی، تمام اون چیزی که بقیه از من میخوان من بدون اینکه تو از من بخوای بهشون میدم، برای اینکه تو منو خواستی. ببینید بشینید قدم به قدم بیای جلو، کدوم این حرفایی که دین میزنه مبناش نقد خدشه داره؟ قفلت اون یارو بیچاره قیافه خودشو گرفته است. منم کومم؟ اصلا تو نمنی؟ رسیدی به این که نمنم؟ وقت میشی گفت چون قشنگ خیلی زیبا میگه که حالا نمیدونم چقدر وقت بذاریم روی این حرفا که آدم به یه جایی برسه که خودش نبینه و وقت خداوند بیشتر مواظبش است. میگه گاوی و گرگی و شیری رفتن شکار. خب بعدم زود شکاری گیرشون اومد و شیر که با هر کی باشد که کار درست میشه. شیر در اصطلاح عرفان یعنی حضرت هیبت حقانی. آقا اینا خیلی سریع گاو و بز و خرگوشی گیرشون اومد. بعد شیر پس امتحانشون کنه به گرگ، گرگ و روباه و شیری رفتن شکار درست بگن. به گرگ گفت که خب جناب گرگ اینا تقسیم کن ببینیم چه کار میکنی. گرگ خود دید گفت قربان گاوه بزرگ مال شما که بزرگ، بزم که میان است مال من، این خرگوشم که کچولی است مال این روباه. شیر خیلی عصبانی شد گفت هان از این تقسیم بدتر میگه میشه. گفت پیشا کس خری چون تو ندید، پیشش آمد پنجه زد گرگ را درید. بعد از آن شیر روی بر روباه کرد گفت خب جناب روباه تو تقسیم کن. خیلی گوش بدید، اینا قصه نمیخواستم بگم. گفت روباه تقسیم کن. روباه گفت قربان صبح کش معده دون خالیه گاوه را بخورید، زور که میانه است بزه را بخورید، شبم که باید یه سه سبک بخورید شب چرا است خرگوشه را بخورید. گفت ای روباه حرف صحابیه، چون روباه دید آخه دوتا چیز دید، یکی این که دید آخه به هیبت شیره این آوامیسند استصعب زده بهش میگن، شیره هم که نره بکشه میدونی که شکار وامیسته، شکار که شیر که نمیره شکار بگیره، یه نره میزنه دهنش وا میکنه شکار میپره تو دهنش، نمیش میگن استصعب سبع زده. خودمون دیگه آمریکا بیچاره فکر کرد که شیره سو بقیه هم روبا یه عربده سیجید گفت صدا میفته تو دهن من، افتاد البته اما همه که نمیفتن که، بعضی ها شیر میخوان، کجا این گربه هم نیست، کینه شیر میبینه اون گربه هست. روباه دوتا حساب کرد، یکی همین که دید هیبت شیر بود که همه این کارا را کرد. گفت ای روباه تو عدل افروختی، او به من تو این زکه آموختی، از که آموختی این تو ای بزرگ؟ من گرگه را دیدم که دروندیش، فهمیدم که وقتی بناس خدا باشد خدا و بنده نداری، فقط خدا خواهی نه نتیجه بگیره دا، که هر ملتی که نابود شدن، هر خانوادهی که نابود شد، هر کسی که نابود شد، برای اینکه برای خودش کس حساب کرد در مقابل خدا. ما و کسی در بی کسی دریافتیم در مقابل خدا. ما آقا بدن خودم، این چرا به این فحشا و فساد افتاد؟ گفت بدن خودم. اما اون میگه آقا دهان دهان خدا، بنده بنده خدا، هرچه اون اراده کنه من انجام میدم، وگرنه خشمش میدراندم. میرسین میفرما در دعای بسیار خوبی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است، میفرماد که خدایا لطفی به من بکن که کاری بکنم که خشمت نگیردم. خشم خداییه که آدم برای خودش قائل قائل باشه. بنده را اختیار کی باشد؟ بنده جز سایه‌وار کی باشد؟ بنده یعنی کسی که رسیده است به این که آقا خدایا تو بگو من عمل میکنم. این بالاترین شعور است به دلیل این آیه له الملک، مگه جز اینه؟ حالا قصه گرگ و روباه را تا آخر بگم. بعد میگه شیر گفت که چی؟ گفت هان حالا که تو ما شدی، تو برای خودت چیزی قائل نشدی، ما هم تو میشیم. عبدی اتعنی حتی اجعلو که مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون تجعلو که ان تقول لشیء کن فیکون. بنده من وقتی بنده من شدی اتعنی، من تو را مثل خودم میکنم، من به هر شیعی میگم بشو میشه، تو را همچی میکنم که به هر شیعی بگوی بشه میشه. قدیما پیرمرده یادشون از فکر کنم مشهد که تشریف می بردین بالای گنبدم می شد بریم، جزء مشهد بود، جزء صحنه اینا، یعنی پلا داشت می رفتیم بالا، اونجا هم جزء زیارت مردم می رفتن. یارو بچه از اون بالا یه گم بالا یه اون قسمت بالا افتاد پایین. یه مرتبه یارو روستایی گفت واسا واسا بچه وسط زمین هست واسا. مردم رفتن زیرش آماده شدن بچه اومد. خیلی تعجب کردن، رفتن گفتن شیخ پیرمرد تو این از کجا یاد گرفتی؟ گفت یه عمر هرچی خدا گفت ما شنیدیم، حالا یه بارم ما گفتیم اون شنید. اتنی شیره گفت که حالا که تو من شدی پس منم تو میشم، چون تو آزارم چون تو من شدی. حالا چی؟ حالا هر سه تجبستانه بره. این روایته که اینشه، یعنی بنده من حالا که تو من شدی من تو را صاحب همه چی میکنم. و وقت حالا اون قصهش جده از که میگه عجب، آره جون خودت، از اون روز تالا تو را میخواستم برا دنیا، حالا که تو دنیا را به من دادی دنیا را میخوام، چکار تو را میخوام. یعنی دیگه خودت شا میخواد. بنده به جایی میرسته میگه اگر بهش شیرین است خب بهشت آفرین که شیرین تر است. خودش یعنی میبینی عاقل میشه وقتی بندگی کرد، نه بهترین سرمایه خودشه، طاعت و حق بنا طاعتش بناس لحول ملک تا قیامت. این تکه آیه بحث دارید، اینه که انشاءالله از خدا میخواید قیم میخونید. یعنی تازه من وقتی این سه تا نکته آیه اول رو گفتم، اگه خدا توفیقم بده باید برگردم قسمت اول آیه رو بحث کنم. یسبح لله چی شد؟ فعلا ما رسیدیم چرا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ برای اینکه یک له الملک، هستی از او از اوست، هر هستی به او برمیگرده. بپا هستی برای خودت نخواهی که به او بر نگرده، چه هست خیالی است، هست وهمی است. هست من یعنی بندگی حق. اون که میگه بدن خودم، این در واقع بدنش مال حق است، ولی این فکر میکنه مال خودش است، برای همین دور میشه و نابود میشه و به سوی خدا بر نمیگرده و به هیچستان و جهنم و نابودی دوچار میشه. اگه یک لحظه بشر غافل بشه که تماما از حق است، نمیتونه به سوی حق برگرده. به اصطلاح بزرگان تشریع و تکوین نمیتونه هماهنگ کنه. لهول ملک، لهول ملک و لهول حق. دیگه این دومیش که واقعا آدم رو دیوانه میکنه. یعنی آدم ها وقتی همه چیز از اوست به معنی واقعی کلمه، هرچه زیبایی در این عالم هست، هرچه خوبی هست، لحول هم هم شما کی به یه چیزی میگون به به؟ وقتی قشنگه دیگه، وقتی زیباست به هر معنایی. حالا چه زیبایی انضباط عجیب و غریب عبادت در نماز باشه، عجیبه وقتی که داری میگی که اهدن از شراط المستقیم واسدی، اما بعد میبینی که انگار خیلی داری پر رو میشی، یا میای رکو میگوی سبحان خیلی بالاتر از این آیی، سبحان ربی العظیمه، بعد میبینی بازم زیادی داری میگوی عظیمه. عظیم یعنی خدا عظیم است، اعظم که نیست که. تو جمله رکوع میگوی عظیم، میبینی وای هنو بی ادبی است، میفتی رو زمین میگوی اعلی اعلی عجیب. وقتی که رکوعی یعنی هنوز خود داری، برای همین خدا عظیم است. وقتی سجده میشی میبینی دیگه خودت خلاص خاک شدی، دیگه خاک شدی، حالا دیگه نمیشه بگوی عظیم است، قلبت میگه اعلی، یعنی هیچی دیگه برای خودت نمونده است. اینا میگوی اعلی عجب زیباست، خیلی حرفه. میری مکه دیوونه میشی، چه رابطه عجیبی بین دل و عالم و این حرکات هست. میای به بهار نگاه میکنی ببینی عجب، میای به گندمه نگاه میکنی، میای به جوی نگاه میکنی ببینی اصلا سراسر زیبایی است. این چیزی نیست، این که همش از حق است. لحول هم دل آقا باید تربیت کرد. تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستانی. یه آدمی که بیچاره شکموه باغ که میره میوه نگاه میکنه، اما یکی هم بستان نگاه میکنه، باز میکنه وجودشا. بعد به یه جایی میرسه که میگه خدایا نکنه یه لحظه جز یاد تو توی عالم باشه، مگه جز تو هست؟ من نمیگم این اول کار میشه، واقعا من از شما یه سوال دارم، اگه قدم به قدم عقلتون رو قانع کردید، یک دلتون رو ادب کردید، به جایی نمیرسید که همه چیز هر چه خوبیست جلوه خوب محض است. خدا هم همه وجودا رو میده، هم همه وجودا خوبی است. میدونین که بدیا نیست، نیست. کوری چیه؟ کوری نبود چشمه. خدا که کوری به کسی نمیده که چه نتونیم چشم بگیریم. حالا از نظر نظام فیزیولوژیک مختل بشه، نور دادن چشم خدا را محروم میشیم. مرگ معمولی اینا نبود، خدا که بود محض است، کمال محض است. پس هر چه از خداست زیبایی است. این که دل ادب بشید، عجب، خیلی زیباتر از این حرف هست. هر چه هست زیباییست و زیبایی هم از خداست. انشاءالله به جایی میرسید که کربلا را که همه گفتن چه مصیبت بزرگی، شما در ذکر سجده زیارت عاشورا میگونه الحمدلله، خدای خیلی زیبا جورش کرد، خدایا من از اونا قرار بده که شکر این همه زیبایی را بکنم. هم نوا میشی با وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها که ما رأیتو الا جمیل، گفت ما که زیبا میبینیم. درسته تو جنایتکاری، اما خیلی قشنگه که به دست جنایتکارا جنایت میشه. من از شما میپرسم، اگه یه کسی آدم بدیه، بعد آقا رعایت حقوق افراد نمی کنه، خب این زیباست که هی به طرف زشتی و لجن بره دیگه، خودش حقشه. یعنی این که باید آدمی که خبیث هست جنایت بیافریند، این زشته؟ کی زشته؟ که یه پاکی یه زشتی بکنه، دینم که نمیشه. از زاویه دیگه نگاه کنه، یه وقت اسم میگون عبیدالله زشت است یا زیباست، خب معلومه کارش زشته. یه وقت نیست میگون این زشت است که این همه جنایت باید توسط خبیث حرامزادهی مثل عبیدالله انجام شده، این زیبا. نگاه کنید چقدر قشنگه. خدا کی را نمیفرسته مسجد؟ یه وقت زشت است که طرف نمیاد نماز بخونه، آره، اما زیباست که خدا این آشغالا بیرونش میکنه که نیاد مسجد. یعنی اینی که خداوند آدم ناکس فاسد را بیرونش میکنه از حریم خودش، به به هم تو باید باشه. لهول هم بینین یعنی چه؟ یعنی هر چه زیباست از حق است. ای دل به جایی باید برسی که صد و هزار انگشت ایما گر براید زاستین، در حقیقت جز جمال نیر یکتاش نیست. شما همین گفت به به این به به این، آقا یه خورده دل زنده تر کنید، به به این به آفریدن ها، این دو. خب حالا اگه رسیدی به این که تمام زیبایی ها از حق است، پس چش باید به کی باشه؟ به حق. به میوه اگه انداختی شکمت نیایش میکنه، محروم میشه از نیایش قلب. اگه دلا به گلستانی انداختی که از حق است، صعود میکنی. دقت بفرمان چی میخوام عرض کنم. اگه رسیدید لهول ملک، میشه رسید، رسیده فکری فایده نداره، در رسیده فکری اوله کالس. دل دادن به شما، بعدم به لطف الهی خدا به من و شما کمک کرد، رسیدیم که عجب همه زیبایی ها از وجود مقدس حق است. حالا دلا کجا میندازید؟ رکوع. شما انشاءالله این عبادات که میکنید عزیزان، تلاش زیاد بکنید. بالاخره بعد از 30 سال عبادت بنا نیست که ما باشیم خدا، اول قدمان است که او را یابید. بالاخره اول دلیل، یعنی پیش دبستان باید دلیل برای اینکه خدا هست و قیامت هست. اینا اصلا هنوز وارد دبستان نشده، به اصطلاح میگن اینا هنوز یقظه واردشون نشه. یقظه نیست اینا، یقظه یعنی یهو دل بیدار میشه، عجب، همه کاره خداست، دل بیدار میشه. تا اون وقت با صد دلیل میارین که آقا خدا هست، قیامت هست، وجود مقدس پیامبر، نبی است، اینا همش خوب، اینا قبل از دبستان. اول الف بای دینداری این است که ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، ابزار جمع داری و کاری نمی کنی. ای دل لحول ملک، ای دل لحول هم. شما بعد از 30 سال اول قدم آن است که او را یابید، آخر قدم آن است که با او باشید. من از خودم، شما از خودتون باید بپرسید ای آدم این رکوع و سجود برای چیه؟ جز این است که آروم آروم خودم را در آغوش حق حس کنم. یعنی اگه کار به اینجا نرسه که عبادت سیر نبود، عبادت قالب بود قلبش کو. پس یک لحول ملک، دو لحول هم، سه و هو علی کل شیء قدیر. ای آدم ها هر کاری بخوا میتونه بکنه. رسیدی به این؟ خب بگو خدایا ما رو آدم کن. یعنی یه مشکلی من و شما داریم، زور خدا را از میخوام میگم شما با، چون در حد خودتون بالاتر از من، ولی بالاخره ما خیلی راجلومون هست، زور خدا را کم میدونیم. به خود خدا هست، من سرش را میدانم اما هنوز نتونستم واردش بشم. اگر برسی که خدا همین حالا تو را میتونه بذارت مغز خانه خودش، به همون خدا، همین که رسیدی به این مغز خانش، ببینید همون که اون جلسه هم انگار عرض کردم، همین که شما برسی به این که یقین داشته باشی ان الله علی کل شیء قدیر هست، راوی میگه که حوصله. با امام کاظم دو زندان بودم و خیلی گرفته بودم، مدتی هم بود زندان بودم، حضرت دیدن خیلی گرفتم، طاقت هم داره هم تاق میشه، گفتن برو یه وضو بگی، نمیدونم وضو بگی یا غسل کن، اینا سر داره، وضو بگیریم، دائم الوضو باشیم، غسل جمعه بکنیم، غسل کنیم تا آماده سیر بشی. بعد میگه رفتم این کارو کردم و امام فرمودند که چشمات هم بذار، هم گذاشتم، دیدم کنار مقبره وجود مقدس قبه حسین ابن علی علیه السلام هم زیارت کردیم و من باید رفتم مدینه. سر داره دا، از حسین اگه نخوای نمیشه، باید بری از حسین سیر بگیری، داریم در خبر. میگفت بعد حضرت زیارتمونه کردیم، دوباره گفتن چشم دهن بذار، رسیدم مدینه، رفتم خانواده رو همه رو دیدم اینا، گفتم نکنه خواب و خیاله. گفت بالاخره یه میخی چیزی جستم به دیوار کوچه‌مون کوفتم که اگه خواب و خیالست بعد که آزاد شدم دیگه نباید باشه دیگه. گفت بعد تموم شده آزاد شدم، بدم دم نچوبه هست، این غیر تصرف هست. امام از آقا راوی میگه که امام را در یکی از منزلها وجود مقدس حضرت را تو قلا زنجیر دیدم، داغون شدم، ولی وقتم دلواپس شدم که آقا شما امام زمانید، یعنی چی؟ دیگه داشتم منفجر شدم، امام دعوام کردم، گفتن این کارا چیست، من منزل دیگه نیستم توی قلا زنجیر. یهو تسلی شد برام، دنبال امام را افتادم، یهو دیدم قبیله دلواپسن که آقا امام گم شده است. میگه که امام گم شده دیگه، بعد بالاخره بعد اومدند و پیداشون شده اینا. بعد گفتم رفتم به عبیدالله، گفتم تو را با ما چه کار، ما را با تو چه کار، دعواش کردم، عبیدالله خیلی جا خورد. بعد راوی میگه رفتم نخوندم، دم دقیقاً اینجوری شده است. حالا قلت عبیدالله قایم کرده بود، گفتم آقا یه همچی چیزی نشده اینا، گفتم تو از کجا میدونی، تاریخ ها بخونی، چیزی نیست اینا. اصلا ائمه، من یه بار دیگه هم نمیدونم عزیزان کجا عرض کردم که آقا ائمه بنای کرامت ندارن الا اونجایی که دیگه لازم است. ائمه میخوان ما این آیه رو بفهمیم، ائمه زحمت کشتن قرآن ما بفهمیم، نیومدن که کرامت برام بکنن. ببینیم که شاگردای ائمه بیشتر از خود ائمه کرامت میکنن، قصهش اینجا نیست. لحول هم ان الله علی کل شیء قدیر، اینجا هست و هو علی کل شیء قدیر. یعنی شما با این دوتا مقدمه که لحول ملک است، همه چی مالشه و همه خوبی هم مالونه، پس هر چه بخواه بکنه میتواند و چون تمام خوبی ها مالش هست هر چه خوبست میکنه. اینجا این جمله تو ذهن عزیزان باشه، گاهی قرآن میخونی میگه هر کاری خواستی میکنی، راست میگه هر کاری خواست میکنه، اما حکیم مگه نیست؟ خب حالا حکیم هر کاری خواست که بکنه وقت چه کار میکنه؟ کار حکیمانه میکنه. پس برسید به این که خدا آسون نیست ولی میشه، آروم آروم بدونیم که به جایی میرسیم که بگو خدایا ما رسیدیم به این که هر کاری میکنی و
پس این خواست های ما رو هم لطف کن بکن. کیمیا داری که اکسیرش کنی؟ نیل اگر باشد ورا خونش کنی؟ خب نیل خونش کرد دیگه، هر کاری خواستی میکنی. حالا که اینجوره، چون دعامون امر کردی ای اوجا، پس دعای خیش را کن مستجاب. پس خدایا خودت گفتی که هر کاری که بخوای میکنی، بعد به ما گفتی که دعا کنین. من دوست دارم با دعا کار کنم. چون دعامون امر کردی ای اوجا، پس این دعا مال ما، یا تو گفتی دعا کنی؟ پس دعای خیش را کن مستجاب. نسألو کمند او که یا الله یا الله یا